کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجیل در ظهور موفور السرور ولی عصر امام زمان ارواح نافدا صلواتی محمدی عنایت کنید. عرض کردیم زیارت عاشورا سه تا پیش شرط برای طلب معیت و همراهی با امام جلوپای ما میگذاره، سه تا پیش شرطی که اگر باشند انسان دست دعا بلند کنه بگه خدایا منو در دنیا و آخرت همراه امام قرار بده به اجابت میرسه. اما اگر این سه تا پیش شرط در وجود انسان نباشه، این سه تا معرفت و این سه تا رزق و روزی در وجود انسان نباشه، حتی دست طلب و دعا و نیایش هم به نتیجه نخواهد رسید. عرض کردیم یک، معرفت نسبت به امام علیه السلام. دو، معرفت نسبت به دوستان امام علیه السلام. و سه، براءت از دشمنان امام. این سه تا باید تو وجود ما باشه. خب ببینید، ما الان سفره‌ای پهن شد به نام سید الشهدا علیه السلام، ما الان سر این سفره نشستیم. چرا از این فرصتی که آمده و در اختیار ما قرار گرفته استفاده نکنیم برای افزایش این سه ویژگی؟ فرصت محرم فرصت این کار هاست. این شوری که ما در عزای سید و سالار شهیدان داریم، این اشکی که می‌ریزیم، این احساساتی که در وجود ما تبلور پیدا می‌کنه، اینها می‌تونه به راحتی ما رو به معرفت امام برسونه، برخلاف اونهایی که گمان می‌برند حتما باید مثلا شعوری باشد تا شوری ایجاد بشود. دقیقا قصه برعکسه. من از خودم عرض نمی کنم، منهای گریه، منهای توسل، منهای سینه زنی، اصلا تصور رسیدن به معرفت امام یه چیز خنده داری. چه کتابی بخوانیم معرفتمون نسبت به ائمه بالا بره؟ ببین کتاب زیاد نوشته شده، اما من بهت میگم خیلی راه ساده تری هم هست. قبل از این که سر سفره کتاب بنشینی که لازمه، که باید، که بدون او اصلا نمیشه، اما قبل از او باید بر سر سفره توسل نشسته باشی، قبل از او باید بر سر سفره عشق و روزه برای سید الشهدا نشسته باشی تا معرفت روزیت بشه. وگرنه شما نگاه کنید، بزرگترین خداشناس‌های عالم خدا نشناس‌ترین آدم‌های عالمن. برید تحقیق کنید، حرف مفت نمیزنم. اونایی که در رشته‌های الهیات و خداشناسی در غرب بزرگترین پژوهش‌ها رو کردن، عمدتاً خدا ناباورن، اصلا اعتقاد به خدا ندارن. اندازه همه من و شما مطالعه کردن، هممون رو هم، چی میشه که به نتیجه نمیرسه؟ خودش به اون خدایی که به من و تو معرفی میکنه اعتقاد پیدا نمیکنه. آخه معرفت که تو کتاب فقط قرار نیست در بیاد. من یه حکایت بگم، اول جلسه است دیگه، ما داریم به شبهای نزدیک میشیم که اصلا جمع شدن ما دوره هم فقط برای عشق بر سید و شهداست. من یه حکایت میخوام بر شما بگم. یک جوان نصرانی، این در همه مقاتل ما آمده، مقاتل معتبر دست اول تا بگیرید به این مقاتلی که تازگی نوشته میشه، عمر سعد اینو صدا زد، گفت ببین ما اگر با حسین دشمنی داریم، خب مسلمانیم هر دوتا، علت دشمنی ما معلومه، او نعوذ بالله خروج کرده بر خلیفه و باید خلاصه حسابش رسید. دشمنی تو با حسین دو قبضه است، بیشتر از ماست، چون تو از اساس هم با اینها مشکل داری، شما مسیحی هستید و او مسلمانه، پیغمبر شما غیر از پیغمبر اوناست. تو بیا برو حسین رو بکش، این شمشیر من ضمانت پیش تو باشه که هر جایزه‌ای که تو بخوای من به تو میدم. جوونه نگاه کردید، خب راست میگه دیگه، اینا مسلمونن، مؤمن به دین جد حسین ابن علی هم میخوان بکشنش، من که مؤمن به دین جد حسین ابن علی هم نیستم، خب پس بذار برام بکشمش، جایزم که داره، دنیا هم توشه. الله اکبر، حرکت کرد آمد. میگه لحظه ای، چون شما میدانید شمر آخرین نفری بود که تو گودال قتلگاه آمد، قبل از شمر بعضی مقاتل نوشتن 23 نفر آمدن امام حسین رو بکشن، ازت برشون گردوند، برید کار شما ها نیست، شما خودتون رو بیچاره نکنید. بعضی هاشون اومدن ترسیدن برگشتن. این جوان وارد گودال قتلگاه شد، دید یک مرد عظیم مثل کوه غرق به خون و زخمی و پاره پاره تو گودال قتلگاه افتاده. خوب دقت کنید، من فقط برای وجه گریه‌اش رو نمیخوام بگم، میخوام شاهد بیارم برای عرضم، تا توسل نباشد پای معرفت میلنگه. آمد خدایا این آقا کیه اینقدر تو دل بروه؟ نشست کنار ابی عبدالله، خنجر رو بیرون آورد، چکارش کنم؟ این چشماش بسته است. یه وقت ابی عبدالله چشماش رو باز کردن، فرمودن که برو، تو این کار نیستی. گفتم نه، من آمدم کار شما رو تمام کنم. فرمود مگر دیشب در خواب ندیدی در همین گودال قتلگاه مجلس تعزیت به رسول خدا برپاست، همه آمدن به جدم رسول خدا تسلیت بگن، تو آمدی، عیسی ابن مریم کنار جد من ایستاده بود، تا تو وارد شدی عیسی ابن مریم رو کرد به تو، گفت دستت رو به خون پسر این آقا آغشته نکن، نذار من خجالت بکشم جلو این آقا. چشماشو بست. گفتم الله اکبر، من این خوار به کسی تعریف نکرده بودم، از کجا به گوش این آقا رسیده؟ او از کجا فهمید؟ شروع کردم آقا شما رو به خدا قسم، کی هستی خودتو به من معرفی کن؟ دیگه لب بست، لام تا کام با من حرف نزد. من دنبال اینم که این آقا رو بشناسم، او هم با من حرف نمیزنه. خدایا چیکار کنم؟ میگه من یه دفعه فهمیدم چیکار باید بکنم. از کجا فهمیدم؟ میگه نگاه کردم، دیدم این آقایی که اینطور بی رمق تو گودال قتلگاه افتاده، هیچ حرکتی از خودش نشون نمیده الا یه موقع، اونم وقتیه که یک خانومی میاد رو بلندی کنار تل میست، همچین که این آقا چشمش به اون خانم میفته، رمق خودشو جمع میکنه، پا میشه میگه برگرد خیمه ها زینبم. فهمیدم او برای این خیلی عزیزه. رو کردم به سید الشهدا، گفتم آقا قسمت میدم به حق اون خانمی که هر بار میاد رو بلندی بلند میشی بهش میگی برگرد خودتو به من معرفی کن. توسل کرد به زینب کبرا سلام الله علیها. میگه تا اسم زینب از دهانم بیرون آمد، نگاه کردم دیدم این آقا چشماشو باز کرد، گفت میخوای منو بشناسی؟ انا ابن رسول الله، انا ابن علی المرتضی، انا الغریب، انا الشهید، انا المظلوم. میگه میخواستی منو بشناسی؟ آه قبول دارید شهدای رکاب سید الشهدا از همه شهدای تاریخ بالاترند؟ این جوان مسیحی به برکت توسل به زینب کبرا شد شهید کربلا، رفت از حسین ابن علی دفاع کرد، کشتنش. خب شما کدوم راه سراغ دارید اینقدر زود انسان رو به مقصد برسانه؟ بله باید پای سفره روایات نشست، باید پای سفره کتاب نشست، کسی اینا نمیخواد انکار کنه، باید پای سفره زیارات اهل بیت و زیارات سید الشهدا نشست، بر منکرش لعنت، اما مسیر فهم اهل بیت از توسل بگذره. خب شما از این فرصت چقدر استفاده میکنید؟ شما وقتی حکایت‌های جان نصاری اصحاب سید الشهدا رو تو این شب‌ها می‌خوانید، از جون و زهیر و بحریر و حبیب و از مسلم ابن اوسجه و دیگران وقتی برای شما میگن چجور از خودشون گذشتن برای رضایت حسین ابن علی، خب یه انگیزه و شوری تو شما به وجود میاد. آدم تا امام شناس نباشه که حاضر نمیشه از همه چیش بگذره. حبیب میگه من و مسلم برادره، عقدی به قول خودمون بودیم، عقد اخوت خونده بودیم، زمانی که مسلم ابن اوسجه افتاد داشت به شهادت میرسید، سید الشهدا آمد بره بالا سرش، من هم با سید الشهدا آمدم بالا سر مسلم ابن اوسجه، به مسلم ابن اوسجه گفتم مسلم تو داری میری، منم پشت سرت دارم میام، چیزی بعد از تو زنده نیستم که تو بخوای به من وصیت کنی تا من عمل کنم. اما وصیت کردن سنت رسول خداست. اگر وصیتی داری بگو من در همین لحظات و دقایقی که بعد از تو زنده هستم اون وصیت رو انجام بدم. حال شما طعم شمشیر و نیزه نچشیدید؟ یه زخم کوچیک گاهی تو بدن انسان به وجود میاد، دیدید چجوری امان آدم بریده میشه؟ تیکه تیکه کردن مسلم ابن اوسجه رو، یعنی دیگه رمق تو وجودش نیست. گفت یه وصیت دارم حبیب ابن مظاهر. چی؟ انگشتشو گرفت رو به سید الشهدا گفت اوصی که به هذا الرجل، سفارشت میکنم به این آقا، ان تموت دونه، تا پا جونت پا این آقا وایس. خب چه معرفتیه که انسان رو به اینجا میرسونه؟ آقا ما بر سر سفره سید الشهدا نشستیم، میزنم دلامون چقدر با هم مهربونه، خب از در این مجلس هم میریم بیرون، من همون آدمم، تو هم همون آدمی، مگه نمیخوای معیت با امامو به دست بیاری؟ چه از در این مجلس که میریم بیرون دیگه چش دیدن همو نداریم. الان حاضریم به سخت ترین وضع بشینیم، وقتی به ما بگن آقا مثلا برادران تو پشت در موندن نمیتونن بیان تو، جمعتر بشینید، سخت سختی بکشید، اما اجازه بدید 4 تا زائر بیشتر بیاد سر سفره سید الشهدا، تحمل میکنیم یا نمیکنیم؟ بیرون هم حاضریم همین مقدار هم دیگه رو تحمل کنیم؟ نه، اصلا حاضر نیستیم دیگه رو تحمل کنیم. بر سر کدام سفره می توانیم روزی براءت رو در وجودمون تقویت کنیم جز از سفره سید الشهدا؟ خب چجوری نفرت ما به دشمنان اهل بیت زیاد میشه وقتی مصیبت ها رو بر ما نقل میکنن، غیر از اینه که آتش نفرتمون شعله ورتر بشه؟ تا دنیا دنیاست شما حاضرید با شمر کنار بیایید؟ تا دنیا دنیاست. اگه کسی آمد به شما گفت آقا شمر میره بهشت، من اینه وقتی یه جایی گفتم الان اگه کسی بیاد استدلال علمی بیاره، علمی استدلال، آه شم قیامت بیره بهش، شما جواب علمی بهش بدید یا فوشش بدید؟ ای وای میسید منطقا مثلا میگید چرا فوشش بدید؟ چون آقا تو انقدر نادانی که بحث به این معلومی رو نمیفهمی. این که اینجوری جواب میدید دلیلش اینه وجودتون متنفر از وجود این آدمه. خب اینا کجا پیش میاد جز سر سفره سید الشهدا علیه السلام؟ حالا این سفره جمع بشه، این سفره کم رنگ بشه، این سفره تضعیف بشه، خب ما بیچاره ها میمونیم. ماهایی که دنبال امام داریم میدویم که خودمون رو ثبت کنیم در زمره شیعیان امام، دستمون کوتاه میشه، کجا بریم دنبال امام؟ رفقا به خدا قسم ما قدر نعمت بودن با امام رو نمیدونیم چون نچشیدیم. ما شیرینی یک نگاه امام زمان رو نچشیدیم که براش جون نمیدیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی، یه داستانی نقل می‌کردن از یه پیرمرد کفاش به نام عبدالکریم کفاش، شاید شنیده باشید این داستان رو. که عبدالکریم کفاش کسی بود 40 روز صبح و شام بر سید الشهدا گریه کرد به این نیت که محضر امام زمان علیه السلام برسه و رسید. ایشون میفرمود که هفته یک مرتبه امام زمان علیه السلام میامدن دم دکه کفاشی، این میشستن باهاش یه چند دقیقه صحبت میکردن، تشریف بردن. یا حضرت ازش سوال کردن عبدالکریم ما هر هفته داریم میایم به تو سر میزنیم، اگه یه هفته نیایم به تو سر بزنیم چی میشه؟ یعنی مثلا ما هر هفته شنبه ها میایم پیش تو 10 دقیقه میشینیم، این هفته شنبه بشه ما نیاییم چیکار میکنی؟ گفت اصلا حرفش هم نزن، دق میکنه. چرا؟ چون شیرینی نشست و برخواسته با امام رو چشیده، ما نچشیدیم. ما اصلا نمیدونیم این نعمت چه نعمتیست، ما اصلا ارزشش رو نمیفهمیم. من چند تا نمونه شما بگم. ما هزار جور تمنای بیمارت برای دنیامون داریم. چند دفعه به خاطر دنیا حاضریم بریم حرم امام رضا متوسل به امام رضا بشیم؟ خونه میخوایم، بدهی داریم، قرض داریم، زن میخوایم، بچه میخوایم، نمیدونم خونه میخوایم، چی میخوایم، چی میخوایم. تازه خیلی از نعمت‌های دنیوی وقتی به دست ما میرسه میشه نقمت. یعنی شاید داریم در روایت کسی به امام صادق گفت آقا دعا کنید من ثروتمند بشم، حضرت فرمود فقر به صلاحته. چون تو نمیفهمی روزی که پولدار بشی هم باز پای این دین وای میسی یا نه، ولی ما میفهمیم. هزار جور تمنای دنیا داریم. چند بار رفتیم پیش امام رضا، یا امام رضا دست ما رو بچسبونید به ذریح خودتون رها نکنید، زلف ما رو گره بزنید به در خونتون رها نکنید. چرا نکردیم؟ قدرش رو نمیدونیم، اصلا نمیفهمیم چه ارزشیه. من اما خیلی اهل خیلی که اصلا، یعنی مثلا شاید خیلی به ندرت هزار سالی یه دفعه مثلا شاید فوتبال نگاه کنم. یکی از معدود دفعاتش مال 10 12 سال پیشه، ولی تو ذهن من هک شده. شاید خیلی ها تو این داستانی که من میگم دیده باشید. ما یه جای مهمان بودیم، خدا شاهد قصد این که مثلا شبا خندیدن و اینا نیست، به بحثم رب داره این داستانی که میخوام تعریف کنم. یه جای ما مهمان بودیم، سفره شام انداخته بودن، شام بخوریم، تلویزیون روشن بود، فوتبال داشت. بعد مثلا دو تا تیم داشتن بازی میکردن، خب یه تیمشو به خاطر که همه داستان رب داره، مثلا تیم بارسلونا داشت بازی میکرد و آقای مسی گلم زد، قشنگم بود، قشنگم بود. یعنی منی که خیلی سر از فوتبال و اینام در نمیارم خوشم اومد از این کلو، چه قشنگ بود. گزارشگری که میکروفون جلوشه تو خونه 80 میلیون ایرانی میتونن با یه پیچ تلویزیون تصویر او رو بگیرن، تو مملکت شیعه، تو مملکت امام زمان. یو برگشت گفت ما باید خدا رو شکر کنیم که در دوره‌ای زندگی میکنیم که میتوانیم فوتبال زیبای مثل مسی رو تماشا کنیم. یعنی میخواد شکر خدا هم بکنه، عقلش نمیرسه چجوری باید خدا رو شکر کنه. آقا چند دفعه رفتیم بگیم خدای شکرت که ما در دوره امام زمان زندگی میکنیم. میدونی چرا نمیریم بگیم؟ چون اصلا نمیدونیم امام زمان بودن باهاش چه مزه‌ای میده. امام صادق میداند که صدیر صیرفی میگه رفتم پشت در خانه امام صادق، دیدم صدای فریاد امام صادق بلنده. سیدی غیبت و کلفت رقادی و زیغت علی مهادی، آقای من غیبت تو خواب رو از چشم من برد، بستر راحت رو بر من تنگ کرد. گفتم امام صادق حجت خدا به کی داره میگه؟ دیدم کسی نیست. حضرت به پهنای صورت اشک می‌ریزن. گفتم آقا برای کی؟ فرمود برای فرزند ما که در آینده میاد و غیبتی داره. امام صادق میفهمه امام زمان کیه نه ما. سید الشهدا میفهمد امام زمان کیست که فرمود لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر درک کنم امام زمان رو در طول دوره زندگیم خدمتش رو میکنم. ما تو دوره امام زمان داریم نفس میکشیم، نه دنبالشیم، نه شکر نعمتش رو میفهمیم چیه، نه دعا فرجش رو میفهمیم چیه، چون نچشیدیم، مزهش رو نچشیدیم. آن شما میدونید بزرگترین اجتماع دعا در تاریخ مال کی بوده؟ یعنی بیشترین جمعیتی که دعا کردن یه چیز از خدا خواستن. فرض بفرمایید مثلا 10 میلیون نفر یه چیز همه از خدا خواستن، دو چیز نخواستن، یه چیز خواستن. مثلا شما الان میرید کربلا، ممکنه بگید آقا مثلا کربلا که میریم همه دعا فرج. بله دعا فرج هم میکنیم، هزار تا دعای دیگه هم میکنیم، اما بزرگترین اجتماع دعایی که تو عالم تشکیل شده همه یه چیز از خدا میخواستن. یعنی مثلا طرف بچه مریضم تو خونه داشت، اونو میخواست، نمیگفت بچه مریضم. اینو کی بوده؟ من تاریخش هم نوشتم، 28 آذر 76، ایران و استرالیا، که ایران مساوی میکرد یا میبرد میرفت جام جهانی. باورتون میشه این حرف؟ من یادم اون ایام مناسبت مذهبی شدم نی، ولی یادم شبایی بود که مثلا محرم ما از این هیئت به اون هیئت و از این کوچه به اون کوچه هر جا میرفتیم آقا آخوند اما به سر رو منبر بگو خدایا کمکش جور کن امشب استرالیا رو ببرم برنج. وای چه خواسته مهمی. یعنی اگه اینا فردا نرن جام جهانی، زمین اهل خودش رو در کام خودش فرو میبره. موقع حمله مغول به ایران اینجوری دعا نکردن مردم. صغیر و کبیر، بزرگ و کوچیک، عوام و خواص، همه. حالا چی شد؟ 20 سالم گذشت، دو دفعه دیگه رفتیم جام جهانی، هیچ پخی نشدیم. شما الان ببینید بزرگترین اجتماع بشری در سالهای ما شاید در طول تاریخ بی‌نظیر ایام زیارت اربعین. حداقل 20-25 میلیون نفر آدم از جای مختلف دنیا میرن. چی میشه که همه به هم تذکر بدیم؟ اولا همه هم دیگه رو تشویق کنیم به رفتن، هر کی میتونه بره. شما خرجی که نداری که یه خودت رسوندن به ایران فکر نمی‌کنم خیلی هزینه سنگینی باشه. اولا همه هم دیگه رو ترغیب کنیم به رفتن، رفیق بیا با هم بریم. ثانیا اونجا که میریم همه به هم تذکر بدیم، رفیق بیا یه نیت داشته باشیم برای امام زمان دعا کنیم. بذار امام زمان یه شب که نگاه میکنه بگه 20 میلیون نفر آواره تو بیابون دارن بر من دعا میکنن. ما کمترین کاری که باید برای طلب معیت حضرت بکنیم اینه که دعا کنیم. از همین هم بخل میبردیم، همین هم نیستیم بکنیم. اما حالا نکته ای که باید عرض کنم بعد از همه این حرفا، چه جور معیتی مطلوبه؟ خوب دقت کنید، چون ما تا میگیم همراهی با امام، اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که من آدرس خونه امام زمان رو داشته باشم، هر وقت کار داشتم برم حضرت رو ببینم، حضرت بیان خونه من مثلا با هم چایی بخوریم یا نشست و برخاستی داشته باشیم. اون چیزی که از معیت اولا به ذهن ما میرسه اینه. حالا میخوام بر این اساس حساب کنم ببینم این معیت معیت خوبیه یا نه. اگر گفتیم معیت یعنی حضور در کنار امام، من یه سوال دارم، آیا همه اونایی که حضور امامو درک کردن سعادتمند شدن؟ همه اونایی که میدونستن خونه امیرالمومنین کجاست؟ همه اونایی که میدونستن امام حسین مثلا کی از خونه بیرون میاد کی به خونه برمیگرده؟ همه اونایی که هم نشین با امام حسین بودن، امام حسین مدتی رو در مکه بودن قبل از اینکه بیان کربلا، می اومدن در مسجد می نشستن طواف میکردن، نماز میخوندن، قرآن میخوندن، آیا همشون سعادتمند شدن؟ ببینید دو جوره. کسایی بودن امامو دیدن، با امامم بودن، به امامم اعتقاد داشتن، بله اینا خوشبخت شدن، اینا سعادتمند شدن. نمونه میخواید؟ ابوذر. ابوذر در دوران خلیفه دوم مریض شد، امیر المومنین سلام الله علیه تشفه بردن برای عیادتش. میدونید ابوذر در زمان خلیفه سوم از دنیا رفت، اما در زمان خلیفه دوم یه دوره مریضی سختی گرفت، امیر المومنین علیه السلام آمدن عیادتش. ابوذر تو همون حالت مریضی رو کرد به امیر المومنین، گفت آقا من احتمالا از دنیا دارم میرم، میخوام به شما وصیت کنم. شروع کرد وصیت‌هاش رو به امیر المومنین گفتن. وقتی امیرالمومنین علیه السلام تشریف بردن، یه دزی بادمجون دور قابچینای فضول دور بستر ابوذر نشسته بودن، اعتراض کردن به ابوذر، گفتن چرا به امیرالمومنین وصیت نکردی؟ منظورش خلیفه بود. این چه جواب داد؟ گفت لقد اوصیت الی امیر المؤمنین حق امیر المؤمنین. من امیرالمومنین حقیقی وصیت کردم. من مثل شما نیستم جوگیر شدید ز آفتاب مدینه حذر نمودند و ز آفتاب یثرب خلیفه ساختند. ما مثل شما نبودیم، ما دنبال خورشید رفتیم. انه للربیع الذی یسکن الیه النفوس، علی بهار دل هاست، هیچ کاری نتونستن با این ابوذر بکنن. رفقا قدر بدانیم، بعضی چیزها رو بدونیم. ما شیعه شده ابوذریم. میدانستید؟ نمازی که میخوانیم، سینه‌ای که میزنیم، یا علی یا علی و یا زهرا یا زهرایی که میگیم، به ابوذر مدیونیم. به شخص ابوذرها، نه به اصحاب امیرالمومنین همه، نه به شخص ابوذر. این ابوذر رو در زمان خلیفه سوم تبعید کردن به شام. کدوم شام؟ شام این کتابش میگن اهل بیت پیغمبر، فکر میکنه منظور ابو سفیان و معاویه است. شامی که از علی بدش میاد، بیزاره، میگه رفتم شام دیدم یه کسی اسم بچه‌شو گذاشته داره صدا میزنه حسن، مثلا مگه بهت نگفتم این کارو بکن؟ حسن چرا اون کارو کردی؟ بهش گفتم شما شامی اسم بچه‌هاتون حسن و حسین نمیذاری، چی شده اسمشو گذاشتی حسن؟ گفت نه اسمشو نذاشتم حسن، این اسمش حسن نیست که، کار بدی که میکنه میخوام دشنامش بدم بهش میگم حسن. ابوذر رو تبعید کردن به این شام. شروع کرد اونجا می نشست بلند می شد، هر کی می خواد از علی بشنوه بیاد من بگم از پیغمبر چی شنیدم. انقدر گفت عرصه به معاویه تنگ شد، معاویه نامه نوشت به خلیفه که آقا اگر شامو می خواه اینو برش گردون. ما هنرمون این بوده نذاشتیم شام با اهل بیت آشنا بشه. ابوذر یه تنه همه رو داره میکنه مرید اهل بیت. تا این نامه بیاد مدینه برگرده 15 روز. رفقا 15 روز، 15 تا 24 ساعت طول کشید. معاویه در این 15 روز برای اینکه به خیال خودش از شر ابوذر راحت باشه، ابوذر رو تبعید کرد به جبل عامل جنوب لبنان. در 15 روز ابوذر بذر تشیع رو در جبل عامل کاشت. خب دخلش به ما چیه؟ در زمان حکومت پادشاهان صفوی این علمای جبل عامل بودند که آمدن و تشیع رو به ایران گسترش دادن. این چی کار کرده 1400 سال قبل، امروز اثرش داره تو دین و ایمان ما معلوم بشه. بله این ابوذر بودن با امیرالمومنین و در کنار امیرالمومنین بودن براش نفع داره، چون قلبن مرید علیه. اون کسایی هم بودن امام رو دیدن، با امام هم بودن، اما به امام عقیده نداشتن، باور نداشتن، با حجت خدا نشست و برخاست میکردن، سر سوزن عقیده و باور به حجت خدا نداشتن. اینا اگر 1000 ساعت با امام بشینن و بلند چند فایده براشون نداره، سعادتمند نمیشن. بله خب در محضر امام نشستن کسب فیض کردن، اما که بگی مثلا هنری کردن، ناخیر هیچ کاری نکرد. یکی عزیز از اهل کوفه به نام هرثمه، خوب گوش بدید این داستان رو، فکر نکنم هر کی کربلا اومد و حق رو دید تأییدش هم کرد. هرثمه میگه در جنگ صفین با امیرالمومنین علیه السلام داشتیم میرفتیم، رسیدیم به یه سرزمینی که یه رودخانه ای داشت و یه مقدار درختی. امیرالمومنین یه خورده استراحت کردن، بلند شدن فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. خدایا چی شده؟ امیرالمومنین فرمودن در خواب دیدم که فرزندم حسین در این دشت در خون داره غلط میزنه. تو دلم گفتم برو بابا تو هم. از غیب خبر میده. با این حال سرزمینه رو تو ذهنم سپرد. اومدم خونه، زنم شیعه بود. به زنم گفتم جات خالی بود، آقاتون امروز دوباره داشت غیب میگفت. گفتم چی؟ گاره رفتیم یه سرزمین این شکلی و بعد علی خوابید و پاشد و خبر داد که در آینده بچه من در اینجا شهید میشه. زنش بهش گفت اگه آقا گفته میشه. بین شهادت امیرالمومنین تا شهادت امام حسین 20 سال فاصله است. 20 سال گذشت. میگه با عمر سعد آمدم کربلا جلو امام حسین، صبح عاشورا یهو نگاه کردم دیدم ای سرزمین همون سرزمینه، امام حسین هم که خب همون پسره امیرالمومنین علیه السلام. دیدی اون چی که علی گفته بود شد؟ الله باید همه فکر بکنیم مثل این فیلم هایی که تش عاقبت به خیریه و این میاد و مثل هور خودشو میندازه رو پاس. اومد پیش امام حسین. خوب گوش بدید، خواهم بگم دیدن امام همه فایده نیست. اومد پیش امام حسین، آقا اومدم یه خاطره بر شما تعریف کنم. از این فهمت بگو. گوه ها یاد جنگ صفین بابات اومدیم از اینجا رد شدیم. آه دیدی یاد داستان رو تعریف کرد. امام حسین بهش فرمودن خب حالا با مایی یا نه؟ گوه آقا نه با تو هم نه با دشمن تو هم. خدا حافظ. آقا تو حق رو لمس کردی. دیگه چه معجزه‌ای باید بکنه علی ابن ابی طالب که تو بفهمی؟ او نخواهی بفهمی، نمیفهمی. بعد این عاقبت به خیره؟ بعد این از بودن و همراهی با امام بهره مرده؟ معلومه که نه. پیغمبر فرمود روز قیامت میبینم که اصحابم رو، بعضی از اصحابم رو به قل و زنجیر کشیدن دارن میبرن به سمت آتش. اصحاب دیگه اسمش روشه، یعنی کسایی که همنشین پیغمبر بودن. صدا میزنم یا رب اسیحابی اسیحابی، خدایا اینا اصحاب منن. فرمود اینا تو دنیا با تو بودن، تو آخرت با تو نیستن، اینا اهل جهنمن. چرا؟ به خاطر اینکه تو نمیدانی بعد از تو چه کردند، چه انحرافی در دین ایجاد کردند، چه انحرافی از جانشین تو و امام بر حق منصوب من ایجاد کردند. دیدن 23 سال خیلی هاشون با پیغمبر بودن. یکی از کسانی که بعد از 25 سال خونه نشستن امیرالمومنین، وقتی امیرالمومنین خلیفه شد همه با امیرالمومنین بیعت کردن. چند نفر بیعت کردن؟ یکی از کسانی که با امیرالمومنین بیعت نکرد حسان ابن ثابت بود. حسان ابن ثابت اولین کسی است که در روز قدیر در مدح امیرالمومنین شعر گفته. شعر تندی هم داره. خیلی میگه هر کس ولایت علی را نپذیرفته باشد به خاطر این است که حرامزاده است. شعر حسان ابن ثابت. همین آدمی که میگه هر کس ولایت علی را نپذیرد چنین است و چنان است، همین آدم خودش اولین کسی بود که با علی بیعت نکرد. آن نفس امیرالمومنین تو صورت این نخورده؟ چرا خورده؟ نفس پیغمبر تو صورت این نخورده؟ چرا خورده؟ فایده ای نبرده از این نفس خوردن. البته از اون طرفشم بگم، درسته که همیشه با امام بودن و امام را دیدن مایه سعادت نیست، اما همیشه هم امام را ندیدن مایه شقاوت نیست. اینجور نیستش که اگه کسی امام را در دور عمرش ندید بگیم دیگه بدبخته. ممکنه معیت با امام براش حاصل شده باشه اما درک محضر امام نکرده باشه. بهترین مثالش اویس قرنی است. شما میدونید اویس قرنی پیغمبر را ندیده. یه دفعه اومد پیغمبر را ببینه، گفتن پیغمبر نیست، به خاطر اطاعت امر مادرش برگشت. امیرالمومنین هم ندید 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 تا غروب جنگ صفین. غروب جنگ صفین عبدالله ابن عباس میگرفتم به امیرالمومنین گفتم آقا خیلی کمیم، حریف نمیشیم سپاه. حضرت فرمود قصه نخور، آفتاب غروب نکرده 1000 نفر میان. گفتم آقا چیزی تا غروب آفتاب نمونده. حضرت فرمود 1000 نفر میان، نه یه نفر کم نه یه نفر زیاد. میگه تا امیرالمومنین گفت نه یه نفر کم نه یه نفر زیاد، گفتم بدبخت شدیم رفت. چون الان 999 نفر بیان میگن ها علی اشتباه کرد، 1001 نفر هم بیان میگن علی. اگر مولا همین جوری بگه 1000 نفر، 900 نفر هم که بیاد ما میگیم تقریبا 1000 نفر منظور مولا بود. الان یه عده منافقین میرن میشمرن، یه دونه کم بیاد آبرو و حیثیت برای علی نمیگذارن. میگه خودم از شدت نگرانی رفتم سر جاده نشستم، نزدیکای غروب آفتاب یهو دیدم یه سیاهی از دور داره پیدا میشه. 1, 2, 10, 100, 500, 1,999 دیگه نیست. گفتم انا لله و انا الیه راجعون. بدبخت شدیم رفت. آقا این چه حرفی بود زدی؟ نه یه نفر کم نه یه نفر زیاد. خب بفرما 999 نفر اومدن آبرو حیثیتمون رو. اومدم پیش امیرالمومنین به اعتراض که آقا چرا اون جمله رو گفتی؟ خب بفرما. یکی کم اومد. از فرمود عجله نکن میاد. گفتم آقا اگه نیاد بیچ. فرمود میاد. چرا عجله داری؟ میگه برگشتم سر جاده، دمدمای غروب بود، دیدم یک نفر داره از دور میاد. آمد رفت محضر امیرالمومنین، تا سلام کرد امیرالمومنین بهش فرمودن تو باید اویس قرنی باشی. گفت بله. گفت پیغمبر به من وعده داده بود تو این موقع میای. فرداشم شهید شد. یعنی به قدر یه 24 ساعت با امیرالمومنین نبود. پیغمبر فرمود روز قیامت اویس قرنی به اندازه قبیله ربیعه و مضر شفاعت میکنه. قبیله ربیعه و مضر ضرب المثل، وقتی میخوام بگن خیلی زیاد شفاعت میکنه میگن مثل این. چه برتری و ویژگی در اویس قرنی بود؟ این که امام ندیده بود. میگه امام ندیده بود اما قلبش خونه امام بود. اونی که ما میخواییم اینه. گریه کنای امام حسین. من امشب یه حدیث نوشتم پر از بشارت برای من و شما. مال بحثمه. شما ها که ما ها که امام زمان ندیدیم که. ما سید و شهدا رو که ندیدیم که. دیدیم؟ ما سید و شهدا رو ندیدیم که. فرمود ما من باکن یبکی. هر کی برای حسین گریه میکنه. کسی برای حسین گریه نمی کند الا وقد وصل فاطمه و اسعدها. هر کی برای حسین گریه میکنه اولین ثمرش این فاطمه خوشحال میشه. صله رحم کرده. فاطمه مادر ماست دیگه. ما وظیفه داریم در مقابلش. صله رحم وظیفه است. میگه میخوای وظیفتو انجام بدی؟ بنشین بگو حسین بر حسین گریه کن. دیگه شب پنجم محرم شما نیاز به روزه که ندارید که. و ما من عبدن. گوش بدین میخوام بشارت بهتون بدم. هیچ بنده ای نیست الا و عیناه باکیه. روز قیامت همه مخلوقات خدا گریانن الا الباکین علی جدی علی حسین. مگه اونایی که بر حسین گریه کردن؟ فانه شما گریه کنا یحشر و عینه قریره. محشور میشه در حالی که چشماش روشنه. ول بشارت و تلقاه. بشارت به استقبالش میاد. و سرور و بینون علا وجهه. از چهرش شادی میریزه. ول خلق و فلفزع و هم آملون. همه بیچارن غیر از اونایی که بر حسین گریه کرد. خواه اینا که ربطی به بحث نداشت. بقیهش شما یه بار دیگه سوالمو بپرسم. شما که امام حسین ندیدید که؟ دیدید؟ ندیدید دیگه. فرمود اینا این گریه کنای حسین یا خب اینا نیستن. نگاه میکنن میبینن دور ابی عبدالله جمع شدن و هم حداس الحسین تحت العرش. حداس الحسین میدونی یعنی چی؟ یعنی دارن با ابی عبدالله حرف میزنن. بهشون میگن بابا بیایید برید بهشت. حور و نعمتهای بهشت در انتظار شما. میگن ما صحبت حسین رو رها نمیکنیم بریم بهشت. متن روایت هی میان میگه حورالعین براشون پیغام میفرستن. میگن چرا نمیایید؟ ما منتظر شماییم. میگن ما اصلا بهشتم به خاطر ابی عبدالله میخواییم. ما به خاطر بهشت گریه نکردیم بر حسین. میدونی چی میشه؟ میرن بهشت خبر میاد. میگن حالا که شما اینقدر حسین رو دوست دارید خونه هاتون همسایه حسینه. حالا بیایید برید وارد بهشت بشید. رفقا یه لحظه تصور کنید ما بریم بهشت بگیم میخوایم آقامون و اربابمون رو ببینیم. بگن ممنوعه. نمیشه. اون بهشت از جهنم برای ما زهر مارتر و تلخ داره. اگر دنبال چیزی میگردیم محبت و ولایت اهل بیت رو طلب کنیم دیگه. بچه سیدا شما هر کدومتون چند تا واسطه میخورید تا برسید به امیرالمومنین علیه السلام؟ از امام صادق که نزدیکتر نیستید که. از امام صادق که دیگه نزدیکتر نیست. هر چقدر فاصله داشته 10 تا 15 تا هم که فاصله داشته باشه امام صادق تو نزدیکتره. امام صادق فرمود ولا. خوب به این روایت دقت کنید. ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منه. اینی که من ولایت علی رو قبول دارم برام بهتر از اینه که بچه علی ابن ابی طالب باشه. یعنی برو دنبال ولایت امیرالمومنین. دنبال نشست و برخواستم باش. فردا شب میگم اونم خوبه. اما برو محبت و ولایت علی رو تو دلت زیاد کن. یه کاری کن با خودت که از فراق امام زمان دردت بگیره. چقدر برای امام زمانتون دعا میکنید؟ گفت تو سامر را بودم متوسل شدم به ولی اثر و نافدا. آماده اید امشب یه جایی میخوام ببرم دلهاتون رو. خیلی گریه کردم از فراق امام زمان. خیلی یا صاحب الزمان و یبن الحسن یبن الحسن گفتم. بیتاب بیتاب شدم. خوب دقت کنید، وارد سرداب غیبت امام زمان شدم. یه وقت دیدم حجت خدا امام زمان تو سرداب غیبت نشستن، به من میدونید چی فرمودن؟ امام زمان به من فرمودن فلانی برو به شیعه های من بگو، حواست به منه، برو به شیعه های من بگو من گریه کردن شما برا عمم زینبو خیلی دوست دارم. هر وقت برا عم جانب زینب گریه میکنید، بعدش خدا رو به عمم زینب قسم بدید، بگید فرج منو برسونه، فرج منو نزدیک کنه. امشب میخوایم بریم در خونه زینب کبرا، آماده ای؟ رخت تن بچه هاش کرد، گفت بچه ها بزرگتون کردم برای این که فدایی حسین باشید، الان وقتشه، الان وقتشه، آماده اید برید داییتون رو یاری کنید یا نه؟ گفتن مادر میشه تو بگی؟ گفت خودتون باید هنرتون رو نمایش بدید. راوی میگه دیدم این دوتا بچه اومدن خودشون انداختن رو پاهای ابی عبدالله، دایی میشه ما بریم فداد بشیم؟ برگردید شما امانت. من میخوام این روزه ها رو بخونم، من یه جای دیگه میخوام دلاتونو ببرم. امشب هم میخوام از اول تا آخر جلسه همه ناله بزنن، خوب آماده بشید، خوب بخونن، خوب گریه کنیم. امشب دیگه شب پنجم محرمه ها، محرم ده اولش به نیمه رسید، چشم هم بزنی عاشورا تمام شده، بسم الله هر کی بخواد گریه کنه. برگشتن گفتن نذاش دایی بریم. مادر کار کار خودته، کار کار خودت. خب زینب میشناسه حسینو دیگه، زینب عاشق حسین. مرحوم شوشتری میگه زینب کبرا هر وقت بخواست نماز بخونه اول به چشای داداشش خیره میشد، بعد الله اکبر میگفت. این زینب، این زینب. تعجب نکن اگه دید رأس بریده داداشش رو نیزه هاست، طاقتش تموم شد، سرشو به محمل زد. این خواهر چش باز کرده تو صورت حسین نگاه کرده، گردنشو کج کرد، اومد آرام 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 پیش داداش. من همه حرفم همینه، گفت داداش میذاری برن یا به جان مادرم فاطمه قسم بخورم؟ حرفم اینجاست، چرا اسم فاطمه رو آورد؟ میخواست قسم بده میگفت تو رو به جان بابامون علی، میخواست قسم بده میگفت تو رو به جان من که خیلی دوستم داری، چرا گفت به نام فاطمه، به جان فاطمه؟ میدونید دلیلشو؟ خیلی سربسته گفت، تو پرده تو کنایه گفت، گفت داداش هم من هم تو یه بار کتک خوردن مادرمونو دید، نذار این دوتا بچه کتک خوردن مادرشونو تماشا کنه.